با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. این قسمت بخش سیف زیزن رسیده بودیم از فصل اول کتاب. امیدوارم یه چند صفحه باقی مونده بود که امروز این فصل اول رو که عنوانش بود فرمان روایان صحرا تموم بکنیم و برسیم به فصل دوم. شما اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سیف زیزن. اما سیف در خانه ابرهه بود و او را پدر خیش می دانست. چون ابرهه بمرد و یکسوم و مسروق فرمان روایی یافتند، او از راز نهان آگاه گشت و دانست که سرگذشت پدرش چه بوده است. پس از یمن بیرون رفت و خیشتن را در جستجوی انتقام آواره جهان نمود. نوشتند که نخست نزد قیصر رفت و از بیداد زنگیان بنالید، اما چون قیصر بدون ننگریست و سخنش نشنود نومید شد و راه درگاه خسرو در پیش گرفت. در اینجا از بیان این نکته نباید خودداری کرد که داستان مسافرت زیزن و پسرش سیف را نخست به دربار قیصر و سپس به درگاه انوشیروان به یک گونه نوشتند. اینجا این پندار دست می‌دهد که شاید یکی از اینها را از روی دیگری ساخته باشند. این کار در داستان‌ها نظیر دارد و بارها اتفاق افتاده است. نمونه آن هفت خان اسفندیار است که به تحقیق از روی هفت خان رستم ساختند. در داستان دادخواهی‌ها و کوشش‌های زیزن و سیف نیز در دربارهای روم و ایران شباهت به قدری آشکار است که ناچار باید یکی را از روی دیگری پرداخته باشند. من ترجیح می‌دهم که داستان زیزن را از روی داستان سیف ساخته باشند و در این کار شاید خواستند سرگذشت این شاهزاده آواره و تیربخت را دردانگیزتر و غم‌آلوده‌تر جلوه دهند. باری آوردند که سیف نخست نزد قیصر به روم برفت و از دست سیاهان و بیداد و گزند آنان داد خواست و از قیصر یاری طلبید تا آنها را از سرزمین خیش براند. قیصر او را پاسخ داد که آنها خود پیروان دین منند و شما بت‌پرستانید، شما را در جنگ آنها یاری نتوانیم کرد. چون سیف از قیصر نومید شد، روی به سوی دربار خسرو آورد. نخست در حیره نزد نعمان رفت و نعمان او را به درگاه کسرا برد. بعضی نوشتند که سیف نیز یک سال بر در نوشیروان بماند. روزها از بامدادان تا شامگاه بر در سرای خسرو می نشست و داد می خواست و شبها همه بر سر گور پدر می رفت و می گریست و همانجا می خفت. یک سال گذشت و کسی در کار او ننگریست. آخر روزی در پیش موکب نوشیروان بر پای خواست و فریاد برآورد که ای ملک، مرا نزد تو میراثی هست، دادم بده. خسرو او را بخواند و پرسید که تو را بر من چه حق است و تو کیستی؟ سیف گفت من پسر آن پیر یمانیم که 10 سال به امید و نویدی که از ملک یافته بود بر این درگاه بود تا بمرد. آن وعده که ملک بدان پیر داده بود اکنون به میراث از آن من است و شاهنشاه را وفای بدان در گردن است. خسرو را دل بر او بسوخت، او را بنواخت و 10,000 درم بداد و امید داد و دلگرم کرد. سیف چون از نزد خسرو بازگشت، آن درمها به راه می‌ریخت و مردم بر می‌چیدند. دیگر روز خسرو او را از سبب آن باز پرسید. پاسخ سیف همان بود که زیزن چندین سال پیش در همین باب داده بود. پیداست که این جزئیات در این گونه داستانهای کهن از افسانه خالی نیست. معهازا نه همان بهره ای از حقیقت دارد، بلکه از تصوری که راویان عرب درباره خسروان ایران داشتند نموداری به دست می دهد. نوشتند که نوشیروان در کار او با سران و سرداران خیش رای زد. گفتند در زندان ملک مرگارزانیان بسیارند، ایشان را باید فرستاد، اگر کشته شوند باک نیست و اگر پیروز گردند ملک را کشوری تازه به چنگ آمده باشد. نوشیروان این رای بپسندید و فرمود در کارنامه زندانیان بنگرند. 800 تن مرگارزانیان در آن میان بودند که بر ایشان کشتن واجب آمده بود. برخی از تاریخ نویسان آوردند که همه این 800 تن از فرزندان ساسانیان و نژاد دیگر پادشاهان بودند. این دعوی شگفت و گزاف به نظر می آید. شاید بازماندگان اینان که خود را آزاد نژادان یا ابناء احرار می خواندند این داستان را ساخته باشند تا نژاد و تبار خیش را به شاهان برسانند و از ننگ انتساب به زندانیان و مرگرزانیان خیش را برکنار دارند. باری این زندانیان 800 تن بیش نبودند. ایشان را از زندان بیرون آورده تا با سیف زیزن به یمن فرستند. سیف گفت شاهنشاه ها بدین قدر مردم با زنگیان چه توان کرد؟ انوشیروان گفت بسیار هیزم را اندک مای آتش بسنده باشد. بفرمود تا 8 پاره کشتی راست کردند و این مردم را با سلاح و ذخیره در نشاند. و هرز دیلمی سردار و سپهسالار دلاوران ایران و هرز سپهبد دیلم بود. نام این شخص را به اختلاف یاد کردند. بعضی آن را و هرز ابن کامکار ضبط کردند و گفتند که او پیری سال خورده بود و بیش از 100 سال داشت و از سواران و پهلوانان عجم و از خاندانهای بزرگ بود و چون به سرکشی و راهزنی افتاده بود کسرا او را بند فرموده بود. برخی او را خرزاد ابن نرسی نواده جاماسب برادر قباد فیروز دانستند و گفتند که انوشیروان وقتی او را به یاری سیف زیزن به یمن می فرستاد مرتبه وهرزی به دو عطا کرد و بنابراین وهرز نام او نیست، نام پایگاهی است که نوشیروان به دو داد. بعضی نیز نام وی را و هرز ابن به آفرید ابن ساسان ابن بهمن نوشتند و گفتند که پل نهروان را در عراق این و هرز ابن به آفرید کرده است. آنچه از همه این روایات برمی آید آن است که این سردار گویا از خاندان ساسانیان بوده است و در سپاه انوشیروان پایگاه ارجمندی داشته است. بلعمی گوید که مردی بود اندر جمله آن سپاه وی، پیری 80 ساله، نام او را او هراز خواندندی و به همه عجم ایدر از او تیراندازتر نبود و انوشیروان او را به 1000 مرد داشتی به جوانی و هر کجا او را بفرستادی گفتی 1000 مرد سوار را فرستادم و او پیر و ضعیف شده بود و از کار مانده و ابروان بر چشم افتاده، او را بخواند و بر آن لشکر سالار کرد. و هر با یاران خیش و سیف زیزن از راه دریا آهنگ هاماوران کرد. در دریا 2 کشتی با 200 مرد از این جنگجویان غرقه شدند. 6 کشتی به عدن رسید و جنگجویان از دریا برآمدند. پادشاه زنگیان از آمدن آنها آگاهی یافت. چون اندکی آنان بدانست شگفت کرد و آنان را به چیزی نداشت. از آن سوی کسان سیف و بسیاری از مردم هاماوران نیز که در مدت چندین سال بیدادها و شکنجه ها از دست زنگیان دیده بودند به اردوی جنگجویان پیوستند. شماره این گروه را 50,000 تن نوشتند که وهرز چون به کنار دریا رسید، هرچه توشه و اندوخته در کشتی ها مانده بود به دریا ریخت و کشتی ها را آتش زد و کسان خیش را گفت: کشتی ها و خواسته ها از بحر آن سوختم تا شما بدانید که دیگر بازگشتن را روی نیست و دشمن نیز بداند که اگر بر ما دست یابد از ما چیزی بدو نرسد. اکنون ما را مرگ در پس و پیروزی در پیش است، جز پیش رفتن راه چاره نیست. جنگجویان همه زبان دادند و سوگند خوردند که تا جان دارند بکوشند. جنگ خونینی رخ داد که طبری و بلعمی جزئیات آن را به تفصیل نوشتند. در این جنگ پیکان و هرز پادشاه زنگیان را از پای درافکند. ایرانیان زنگیان را به تیرباران گرفتند و بسیاری از آنان تباه شدند. ستم دیدگان هاماوران نیز که کینه دیرینه از زنگیان در دل داشتند برآوردند و هر کرا از آنان میافتند میکشتند. بدین گونه سیف زیزن و مردم هاماوران کین خیش را از دشمنان بستاندند و پس از چندین سال آنان را از خاک خیش براندند. کشته شدن سیف زیزن. سیف زیزن فرمان روایی یافت. سپهبد و هرز را از سوی انوشیروان دستوری رسید که بازگردد و ملک به سیف بسپارد. چنان کرد و ایرانیان را در یمن بماند. اما نوشیروان با پادشاه یمن پیمانها بست و شرطها کرد، از جمله آنکه آزادگان ایران را در یمن زن گرفتن روا باشد، لیکن یمانیان را نباید که از ایرانیان دختر بزنی کنند. شاید از این شرط فزونی شمار ایرانیان را خواست تا ایرانیان از راه پیوند افزونتر گردند و فرهنگ و تمدن ایران در آن خطه بیشتر پراکنده گردد. از این پس یمن زیر فرمان ایرانیان درآمد و فرمان روایی ایرانیان در آن سرزمین آغاز گشت. سیف نیز هر وقتی خواسته و خراج به درگاه نوشیروان می‌فرستاد و با ارمغانها و پیشکشها بندگی و فرمان برداری خیش را فرا می‌نمود. جز این نیز چاره نداشت، زیرا از وقتی که زنگیان از یمن برافتاده بودند ایرانیان در همه کارهای سیاسی و نظامی دستندرکار بودند و سیف خود در دست آنان چون افزاری بود. عده‌ای از حبشیان که چون نوبتیان و نگهبانان بر درگاه سیف خدمت می کردند ناگهان بر او در افتادند و او را تباه کردند. می نویسند که چون سیف زیزن به ملک بنشست، از حبشه کس به یمن اندر نهشت، مگر پیران ضعیف و کودکان خرد که سلیح بر نتوانستندی داشتن و زنان، وگرنه دیگران را همه به شمشیر بگذاشت و سالی بر آمد. رسولی فرستاد در سرای نوشیروان با خواسته بسیار و از جوانان حبشه که بر او بودندی چون سیف برنشستی پیش او حربه بردندی و خدمت او کردندی و ایشان را نیکو همی داشت تا ایمن شد بر ایشان. روزی برنشسته بود با سپاه و این حبشیان پیش او اندر همی دویدند. او تنها از پس ایشان اسب بدوانید و پیادگان از او باز ماندند. این حبشیان با اسب همی دویدند، چون سپاه از وی دور شد گرد وی اندر آمدند و او را به میان اندر گرفتند و بکشتند. آن سپاه بپراکندند و حبشیان از هر جا سر بر کردند و از همیران و اهل بیت مملکت و خیشان سیف خلقی بکشتند بسیار. روزگاری برآمد کس به ملک ننشست و کس را اطاعت نداشتند. خبر به نوشیروان شد، سخت تافته شد و باز و هرز را به یمن فرستاد با 4000 مرد و بفرمود که هر که به یمن اندر است از حبشه همه را بکش، پیر و جوان و مرد و زن و بزرگ و خرد و هر زنی که از حبش بار دارد شکمش بشکاف و فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر او جعد است چنان که از آن حبشیان بود و ندانی که او از حبشیان و فرزندان ایشان است همه را بکش و هر که دانی که اندر یمن هوای ایشان خواهد و به دیشان میل دارد همه را بکش تا به یمن اندر از حبشی کس نماند. تاریخ بلعمی. ایرانیان در یمن. این بار فرمانروایی ایرانیان بر یمن با تندی و سختی بیشتری همراه بود. سپهبد و هرز با خشم و کینه بسیار به کشتن و شکنجه زنگیان پرداخت، زیرا این سرکشی آنها در دربار ایران چون کوششی برای برتری روم تلقی می شد و هرز مرزبان یمن گشت و بدین گونه یمن در زیر فرمانروایی ایرانیان درآمد و خراج و ساو آن به درگاه خسرو گسیل شد گشت. مدت فرمانروایی وهرز در یمن درست روشن نیست. بلعمی 4 سال، دینوری 5 سال و مؤلف کتاب البدو التاریخ 6 سال نوشته است. درباره فرجام زندگی او نیز این داستان را آوردند که چون مرگ خیش را نزدیک دید تیر و کمان بخواست و گفت مرا نگه دارید. پس کمان برگرفت و تیری بیفکند و گفت بنگرید تا تیر من به کجا افتد، دخمه من همانجا کنید. تیر او بدان سوی کنیسه افتاد و آنجا را تا امروز گور و هرز نام نهادند. درباره جانشین و هرز بین روایات تاریخ ها اختلاف است. بلعمی و کسانی که روایت خیش را از او گرفتند و نیز ابن اسیر و دیگران گفتند که و هرز را پسری بود مرز با نام، انوشیروان ولایت یمن بدو داد و او مانند پدر خراج یمن به درگاه خسرو می فرستاد. شک نیست که مرزبان در آن هنگام نام خاصی نبوده است، بلکه حاکی از منصبی است که فرمانروایان زیر دست شاهنشاه و کسانی که از دست او در بلاد عرب و دیگر شهرها حکم می راندند بر عهده داشتند. حمزه این جانشین وهرز را ولیس جان و مؤلف البدو التاریخ بنجان ابن وهرز نوشته است و مسعودی مردی از ایرانیان که سیجان می گفتند ثبت کرده است. در کامل ابن اسیر بعد از مرزبان ابن وهرز از بنجان ابن مرزبان نام رفته است و این نیز قطعا صورتی از همان ولیس جان حمزه است. وجه اشتقاق و معنی و حتی قرائت این نام از روی یقین محقق نیست. آنچه تقریبا از همه این روایات برمی آید آن است که جانشین وهرز از فرزندان او بوده است و این با سنن حکومت ساسانی سازگار به نظر می رسد. بعض مورخان روایت دیگری نیز در باب جانشین وهرز آوردند. میگویند انوشیروان بعد از وهرز زرین را عامل کرد و او جبار و مصرف بود. وقتی میخواست برنشیند کسی را میکشت و از میان اندامهای بریده او میگذشت. انوشیروان بمرد و او به قولی همچنان بر یمن فرمان روا بود و هرمز پسر انوشیروان او را از کار برکنار کرد. نام این زرین در بعضی روایات به صورت وین یا دین یا زین نیز آمده است. گفتند که او نیز از اسواران بود. توضیح در پانویس آمده مارکورات به جای زین وین خوانده است. تبدیل حرف واو و زا در خط عربی بسیار اتفاق می افتد. بعید نیست که کلمه های بینجان و ولیسجان و تینجان و سیجان و بیجان که برای نام جانشین و هر ذکر شده است نیز صورت تحریف یافته یک اسم مرکب باشد که جزء اول آن کلمه زین و یا دین بوده است. ادامه متن. آنچه درباره خونریزی و تندخویی و شتابکاری او ذکر کرده اند نیز گویا از آن روز که وهرز و جانشینش به فرمان خسرو در آغاز کار سرکوب کردن زنگیان مجبور به شدت عملهایی بودند. روایات در نام مرزبانانی که بعد از او بودند از آنچه تا کنون گفته شد آشفته تر و بی سامان تر است. حمزه نام 8 تن از مرزبانان ایران را که بعد از کشته شدن سیف زیزن بر یمن فرمان راندند ذکر می کند. لیکن نامهایی که آورده است در نسخه چاپی از غلط و تصحیف بسیار خالی نیست. در فهرستی که او نقل کرده است پس از وهرز فرمان روایی یمن به ولیسجان رسیده است و پس از او خرزادان شهر فرمان روایی یافته است، آنگاه نوشجان و سپس مرزوان و پس از او پسرش خورخسرو به فرماندهی یمن نشسته است. وی پس از خورخسرو فرمان روایی بادان ابن ساسان جرون را یاد می کند و می گوید که غزوه های پیغامبر با قبائل عرب در زمان او بود و پس از او دادوی ابن هرمز ابن فیروز به فرماندهی یمن رسید و حمزه او را آخرین مرزبان ایرانی در یمن می شناسد. بعضی از این نام ها به صورت تحریف شده در مروج الذهب مسعودی نیز ذکر شده است، اما از روایت طبری و ابن اسیر چنین برمی آید که تا وقتی پادشاه ساسانی بازان را به ولایت یمن فرستاد فرزندان وهرز در پی یکدیگر بر جای وی فرمان روایی کردند. می نویسند که چون وهرز درگذشت خسرو پسرش مرزبان ابن وهرز را فرمان ولایت یمن داد و چون او بمرد پسر او را که وینجان نام داشت به فرماندهی آن ولایت نشاند. پس از او پسری را از آن او نامش خورخسرو به مرزبانی یمن گماشت. پس چند سالی ببود هرمز بدین خورخسرو خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد و از یمن بیاوردش. هرمز خواست که او را بکشد. مردی از مهتران پارس که به دست او جامعی بود از آن انوشیروان که وقتی او را به خلعت داده بود بیاورد و بر سر خورخسرو برافکند. هرمز حرمت آن جامعه انوشیروان را او را نکشت و او را به زندان فرستاد و مردی بفرستاد به یمن، نام او بازان ملک یمن بود. آنگاه که پیغمبر ما بیرون آمد به مکه، بازان تا عهد او بزیست و با مردمان یمن مسلمان شد. تاریخ بلعمی. در این روایت چنان که پیداست از دادوی ابن هرمز پسر فیروز که بنا به روایت حمزه خواهرزاده بازان بوده است نامی در میان نیست. روایتی هم هست که پس از آن پیغامبر ما معاذجیل را آنجا فرستاد تا ایشان را امیری کرد و نبی و احکام اسلام بیاموخت ایشان را و ایشان بیاموختند و بشنیدند. بدین گونه در پایان دوره انوشیروان گذشته از ولایت حیره که از دیرباز در تحت حمایت تیزفون قرار داشت، سرزمین یمن نیز در زیر لوای ساسانیان بود. ملوک کنده قدرتی نداشتند و قسانی ها نیز دست نشانده رومیان بودند. در سایر بلاد عرب قدرتی و دولتی در کار نبود. در مکه و طائف و یثرب عربان و جهودان جز جز کشاورزی و بازرگانی و راهداری اندیشه ای نداشتند و این بلاد را خود قدر آن نبود که دولت پرعظمت و با شکوه ساسانی را از آن دغدغه‌ای و تشویشی به خاطر راه یابد. با این همه دولت ساسانی بر رغم شکوه و عظمت ظاهری که داشت به سختی روی به پستی و پریشانی می رفت. در پایان سلطنت نوشیروان ایران وضعی سخت متزلزل داشت. سپاه یاغی بود و روحانیت روی در فساد داشت. فسادی که در وضع روحانی بود از قدرت و نفوذ موبدان برمی خواست. تشتت و اختلاف در عقاید و آرا پدید آمده بود و موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند. مزدک و پیش از اون مانی برای آنکه تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید آورند خود کوششی کردند، اما نتیجه ای نگرفتند. کار مزدک با مقاومت روحانیان و مخالفت سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گشت. رای و تدبیر نوشیروان که با خشونتی بی اندازه توأم بود این فتنه را به ظاهر فرو نشاند، اما عدالتی که در افسانه ها به او نسبت داده اند نتوانست ریشه ظلم و فساد را یکسر از بن برآورد. از این رو با مرگ او باز روحانیان و سپاهیان سر به فتنه انگیزی برآوردند. سلطنت کوتاه هرمز با مخالفت روحانیان و سپاهیان به سر آمد و پرویز نیز با آنکه در جنگ ها کامیابی هایی داشت از اشتغال به عشرت و هوس فرصت آن را نیافت که نظمی و نسقی به کارهای پریشان بدهد. جنگ های بیهوده او نیز با آن همه تجملی که جمع آورده بود جز آنکه خزانه مملکت را تهی کند نتیجه‌ای نداد. فتنه‌ای که دست شیرویه را به خون پدر آلوده ساخت از نیرنگ سپاهیان و روحانیان بود و از آن پس این دو طبقه چنان سلطنت را بازیچه خیش کردند که دیگر از آن جز نامی باقی نمانده بود. سرداران سپاه مانند شهربراز و پیروز و فرخ هرمز همان راهی را که پیش از آنها بهرام چوبین رفته بود پیش گرفتند و هر یک روزی چند تخت و تاج را غصب کردند. اردشیر خردسال پسر شیرویه و بوراندخت و آذرمیدخت نیز قدرت آن را نداشتند که با نفوذ و مطامع سرداران برآیند. چند تن دیگر نیز که بر این تخت لرزان بی ثبات بر آمدند یا کشته شدند یا از سلطنت خلع شدند. یزدگرد آخرین بازمانده تاجداری بود که از تخمه ساسانیان مانده بود، اما او نیز کاری از پیش نبرد و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجامی شد که دولت و ملک ساسانیان را یکسره از میان برد. بدین گونه سپاهیان یاغی و روحانیان فاسد را پروای مملکتداری نبود و جز سود جویی و کامرانی خیش اندیشه دیگر نداشتند. پیشوران و کشاورزان نیز که بار سنگین مخارج آنان را بر دوش داشتند در حفظ این اوضاع سودی گمان نمی بردند. بنابراین مملکت بر لب بحر فنا رسیده بود و یک ضربت کافی بود که آن را به کام طوفان حوادث بیفکند. این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرن دراز کشوری آباد و آراسته را عرصه دردناکترین طوفان حوادث. اینجا فصل اول که عنوانش بود فرمان روایان صحرا به پایان میرسه. به فصل دوم میرسیم، طوفان و ریگ، که بخش اولش پیام محمد و این داستانهایی که ادامه داره. فردا در خدمتون هستم آقای رحیم.
خواهش میکنم قربان، خدمت شما.
شما بخیر،
داد میفرمایید.
خدا حافظ.
خواهش میکنم.